لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بتوارسه، حتی تو گل و بانسه.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
وقتتون بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، بنیان فردا رو بشنوید.
بنیان فردا.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. با برنامه بنیان فردا از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ با شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. من در همین ابتدای برنامه از شما خواهش میکنم در خصوص موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، اگر سوالی دارید و میخواید که از کارشناسهای محترم برنامه بپرسید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ، یعنی 30558، پیام های خودتون رو ارسال بکنید، بپرسید تا در هفته آینده دقیقاً از کارشناس محترم پرسش شما رو بپرسیم و ایشون هم پاسخ بدن. پس 30558 سامانه پیام کوتاه ماست که منتظر پیامک های شماست. من یه نکته دیگه بگم، لطفاً در خلال پخش این برنامه فقط درباره همین موضوعاتی که میخواید مطرح بکنید پیامک بزنید. مثلا اگر 10 تا 11 دارید برنامه رو میشنوید، 10 تا 11 صبح هست که زمان پخش این برنامه هست، شما دیگه ساعت 11 و نیم پیامک ارسال نکنید. در بین همین 10 تا 11 پیامک ارسال بشه، ما میبینیم و پیامک های شما رو میرسونیم دست کارشناسان عزیز و پاسخ میدن. خیلی متشکرم از اینکه شنونده برنامه بنیان فردا هستید. دوستان عزیز، در این مجال گفتگو میکنم با سرکار خانم فاطمه سادات زاهدی، درمانگر کودک و نوجوان و خانواده. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم و شما هم نهایت بهره رو از این گفتگو کسب بکنید. شنوندگان گرامی، همونطور که میدونید در برنامه‌های گذشته در مورد موضوعات بسیار زیادی صحبت شده با کارشناسان و میهمانان ارزشمند برنامه، و یادم هست در هفته‌های گذشته، در این دو سه هفته اخیر، در مورد طلاق عاطفی، نشانه‌هاش تا یه حدی صحبت کردیم و همینطور در مورد این که ما به چه خانواده هایی میتونیم بگیم که اینها طلاق عاطفی گرفتند و چند نوع طلاق عاطفی داریم و از این دست توضیحات. میتونید برنامه های قبل رو از ایران صدا دریافت بکنید و بشنوید و این موضوعات رو که بسیار موضوعات مهمی هم هست بشنوید و بهره مند بشید. اما در این برنامه با توجه به این که دیدیم پیامک های خیلی زیادی داشتیم در خصوص این که ما از کجا بفهمیم که دوچار طلاق عاطفی شدیم. ما از خانم زاهدی دعوت کردیم که در این برنامه حضور داشته باشند. ایشون درمانگر کودک و نوجوان و خانواده هستند که به ما افتخار دادن. سلام، روزتون بخیر باشه.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که بار دیگه توفیق این رو دارم که در خدمت شما باشم.
سلامت باشید. خانم زاهدی، لطفاً برام بفرمایید که از نظر شما ما به چه خانواده‌ای میتونیم بگیم که اینا طلاق عاطفی گرفتن؟
در واقع خانواده‌هایی که دچار طلاق عاطفی شدن، اونها شاید از بیرون که نگاه بکنی هیچ نشونه ظاهری نداشته باشن، مثل خیلی از خانواده‌های دیگه کنار همدیگه دارن زندگی میکنن، زیر یک سقف هستن و رفت و آمدشون هم با بقیه خانواده خیلی عادیه. اما چیزی که هست درون اون خانواده مسئله داره. پدر و مادر با اینکه سالها زیر یک سقف دارن زندگی میکنن، اما از نظر ارتباطی و عاطفی خیلی با همدیگه مناسب نیستن، خیلی برای هم وقت نمیگذارن. و بعضن میشنویم از خیلی از این خانواده ها که ما فقط به خاطر بچه هامون داریم زندگی میکنیم. من هیچ احساسی نسبت به اینکه زندگی چطور هست و نسبت به همسرم ندارم و فقط وظایفم رو دارم از باب وظایف مادری یا پدری انجام میدم. اون همسر برای من هیچ کاری انجام نمیده. هیچ جایی انگار همدیگر رو نمیشنون. هیچ درکی از همدیگه ندارن. تعامل مثبتی با هم ندارن. همدیگر رو نمیشنون و دائما انگار انگشت اتهام سمت طرف مقابلشونه. همدیگر رو قضاوت میکنن، سرزنش میکنن، تحقیر میکنن و دنبال مقصر گشتن هستن و خودشون و سهم خودشون رو تو این رابطه نمیبینن که چه چیزی هستش.
بله، آیا میشه گفتش که ما چند دست طلاق عاطفی داریم؟ مثلا بخوایم بخش بندی بکنیم، تقسیم بندی بکنیم، از نظر کارشناسی کمچین دست بندی هایی هست؟
درست. چیزی که وجود داره این هستش که ما از طلاق های رسمی که داریم آمارهای متفاوتی هست، اما داره به ما میگه که تحقیقات که 30% طلاق‌های عاطفی متاسفانه منجر به طلاق رسمی و قانونی میشه و اون 70% که نیست زنگ خطره برای ما. خیلی از اونا از نظر عاطفی از همدیگه جدا هستن، خیلی از خانواده ها از نظر جنسی هم حتی با هم جدا هستن و هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن و دستبندی های مختلفی رو اومدن دادن و بیشتر دستبندی که ما داریم میبینیم از نظر ارتباط، یعنی ارتباط آدم ها با همدیگه قطع میشه و دیگه اون ارتباط، اون کیفیت و کمیت لازم رو مثل قبل نداره.
بله، خیلی متشکرم از شما. اما برسیم به پرسشی که تو ذهن خیلی از مخاطبان ما میتونه باشه. خانم زاهدی، شاید خیلی از خانواده‌هایی که الان دارن برنامه رو گوش میکنن خودشون دچار طلاق عاطفی هستن و یا نشانه‌هایی از این طلاق عاطفی رو دارن، اما چون براشون سخته و اسم سنگینی داره نمیخوان بپذیرن که دچار طلاق عاطفی شدن. حالا از کجا بفهمیم که واقعا دچار طلاق عاطفی شدیم؟
طلاق عاطفی از جایی شروع میشه که حرف زدن ما قطع میشه.
بله.
حرف زدن دو تا زوج با همدیگه قطع میشه و شاید از نگاه خودشون ما حرف مشترکمون فقط سر بچه هاست. زوجین وقتی با همدیگه ازدواج میکنن، در کنار این که وقتی پدر مادر میشن یک حرف مشترک دارن، اما باید یادمون باشه که خودشون هم حرفهایی رو برای همدیگه دارن. ولی وقتی طلاق عاطفی شروع میشه، یعنی حرف زدن متوقف میشه، حرفی برای گفتن نیست. شاید حرف باشه ها، اما شنیده شدن نیست. یعنی انقدر ما درگیر یا خودمون یا مسائل بچه ها میشیم که دیگه نمیتونیم خودمون رو بشنویم. یعنی همسرم من رو به عنوان خانم خونه یا من به عنوان آقای خونه اون رو نمیتونم بشنوم. دغدغه مندی هایی رو که قبلا داشته نمیتونم بشنوم. خیلی وقتا طلاق عاطفی ها بعد از تولد فرزند ها شروع میشه و تعداد کمی از طلاق عاطفی ها هستن که از همون ابتدای زندگی شروع میشن. چرا؟ به ممکنه که بعضی مواقع ازدواج های اجباری باشن که خانواده مثلا تحمیل کرده باشه که تو باید با فلانی ازدواج بکنی و همین مسئله باعث میشه که اون دختر یا اون پسر به خاطر اینکه انتخابش انتخاب خودش نبوده بره به سمت طلاق عاطفی. اما طلاق های عاطفی که از بعد از تولد بچه ها یا بعد از یک بحرانی توی زندگی ایجاد میشه معمولاً به این خاطر هستش که ما حل مسئله بلد نیستیم با همدیگه گفتگو بکنیم و یه جایی وقتی که میایم حل مسئله بکنیم به جای حل مسئله شروع میکنیم با هم دعوا کردن و مسئله رو از نگاه خودمون فقط میبینیم.
یه نکته رو من عرض بکنم خدمت شما خانم زاهدی. بعضی وقت ما میبینیم که مثلا بین زن و شوهر گفتگوی خوبی در جریان الان، ولی بعد از مثلا 3 ماه بعد دوباره میبینیم که اینا نمیتونن با هم خوب صحبت بکنن و بر میگردن به یک حالت دوری بسیار زیاد از در گفتگویی، منظورمه. آیا این خودش نشانه ای نیست برای اینکه داره شروع میشه طلاق عاطفی یا فاصله یا نه؟
بله درسته، این میتونه خودش که از اون نشونه های طلاق عاطفی باشه که ما یک زمانی با همدیگه خیلی خوب بودیم، خیلی وقت میگذاشتیم، چه وقت کمی چه وقت کیفی، اما بعد از یه مدتی اون استوب میشه. زندگی ما مثل یک دریاست، انگار جریان داره، اما گاهی وقتا وقتی به اون طلاق عاطفی میرسیم مثل مردابه، راکت میمونه و هی انگار داریم دست و پا میزنیم.
بله.
و به جایی نمیرسیم. خیلی وقتها داریم میبینیم نشونه ها از قبل داره به ما خودش رو نشون میده، یعنی ما انگار دسته بندی هامون تو مرحله مثلا زرد و قرمز دسته بندی میشه. حالا یه وقتایی ما یه نقطه مشترک های سر بچه ها با هم دیگه یه صحبت هایی میکنیم، یه وقتایی سر خانواده ها با هم یه صحبت هایی میکنیم. اینها نشونه های زرد طلاق عاطفیه. اما کجا نشونه های قرمز میشه؟ اونجایی که هیچ گونه ارتباطی نیست. بهشون میگیم ارتباطتون با همدیگه چطوره؟ میگه خوبه بد نیست. من یه وقت تو جلسات مشاوره میگم خوبه بد نیست، یعنی ارتباطی هست و شما بلدین با همدیگه حل تعارض بکنین، یا اصلا ارتباطی نیست. و اینجا فکر میکنن میگن که نخوام زاهدی، اصلا ارتباطی نیست که ما بتونیم حل تعارض بکنیم. همسرم مثلا بعضا ممکنه شاغل باشه، بیاد خونه با هم صحبت بکنیم، بگه من الان کار دارم نمیرسم، مثلا بعد به درس بچه برسم، بعد نهار شامو بذارم، بعد اینا رو مدیریت بکنم و ما خیلی گفتگویی با هم دیگه نداریم. و یکی از چیزهایی که تو اتاق درمان برای رفع اون طلاق عاطفی میگیم درست شرایط الان برای خیلی ها سخت شده، هم خانم هم آقا باید کار بکنن تا بتونن معیشت رو بگذرونن. اما چیزی که وجود داره، خداوند عالم برای ما زبان گذاشته. من همیشه میگم خدا زبان رو که از ما نگرفته، ما خیلی راحت میتونیم با این زبان با همدیگه گفتگو بکنیم. عیبی نداره اگر یه جاهایی به چالش میخورین، یه جاهایی با همدیگه ممکنه دعواتون بشه، تعارض پیدا بکنید، اما میتونی از این مشاور کمک بگیری که اون حل تعارض رو انجام بدی. حل تعارض به این معنا نیستش که تو یک بار اون رو حل بکنی تموم بشه بره. ممکنه بارها شما سر یک موضوعی با هم به چالش برسید و بخواید گفتگو بکنید تا بتونید اون رو حل بکنید. هر بار از یک زاویه باید نگاه بکنید تا بتونید اون رو حل بکنید. یکی از تکنیک هایی که ما معمولا تو اتاق درمان به مراجعین یاد میدیم این هستش که هر کسی احساساتش و هیجاناتش برای خودش ارزشمنده. ممکنه من از نگاه یک همسر یک نگاهی رو داشته باشم که همسرم اون رو نپذیره، ولی وقتی میام از نگاه و دریچه من به اون قضیه نگاه میکنم، یعنی مثلا فکر کنید من خانوم تو رابطه زوجیم احساس میکنم که همسرم به من کم توجهه، به من بیمهره و خود این بیمهری یکی از اون نشانه های طلاق عاطفی است. وقتی میام به اون آدمه میگم که تو منو درک نمیکنی، تو بیمهری، تو مرد خوبی نیست، نیستی. یعنی انگشت اتهام سمت اونه و دارم اون رو زیر سوال میبرم. هیچ کدوم از ماها دوست نداریم زیر سوال بریم، مورد در واقع تحقیر قرار بگیریم. اما همینجا یه کات میزنیم، یه استوب میزنیم، میایم و میگیم که حالا همین رو تو میتونی از نگاه خودت بهش بگی. یعنی احساس من اینه که چند وقتی انگار خیلی خوب درک نمیشم توی رابطه زوجی، خیلی دیده نمیشم. شاید نگاه شما این باشه، اما واقعا نگاه همسرت چیز دیگه ای باشه. وقتی میای اون رو از نگاه من به همسرت میگی، خیلی میتونه چالش ها رو کمتر بکنه، پذیرش اون آدم رو خیلی بیشتر میکنه اتفاقا.
بله.
اون آدم خیلی پذیرشش بیشتر میشه از این بابتی که مورد تحقیر، سرزنش و این رفتارهای منفی قرار نمیگیره و از اون طرف به فکر فرو میبرش و اون هم میتونه از اون طریق بخواد احساسات و هیجانات خودش رو از نگاه من بگه. یکی از تکنیک‌های خیلی خوب این هستش که ما میتونیم از نگاه من این مسئله رو باهاش برخورد داشته باشیم و بیایم کم کم این طلاق عاطفی رو که به وجود آمده رو در واقع بتونیم رفعش بکنیم.
درسته. الان خیلی موضوعات هست که در مورد طلاق عاطفی میتونه نشانه محسوب بشه. مثلا قطع شدن گفتگو، اینکه نتونن با هم دیگه یک مشکل و تعارض رو حل بکنن، خلاصه نتونن با هم تعامل داشته باشن. درست؟
بله.
آیا نشونه های دیگه هم داره طلاق عاطفی؟
ببینید، ما زندگی مشترک اسمش روشه.
بله.
زندگی مشترک.
بله.
اما گاهی وقتا ما زندگیمون انگار موازیه، هر کسی مسیر خودش رو میره، زیر یه سقفن، کنار بچه ها هن. اما مامان یه سازی میزنه، بابا یه سازی میزنه، زندگی به شکل موازی داره پیش میره. گاهی وقتا ما این رو معمولا از زوجین قدیمی تر خیلی بیشتر میشنویم، میگن که من اگه خانومم خونه نباشه دوست ندارم بیام خونه. اما وقتی طلاق عاطفی اتفاق میفته، اتفاقا آقا دنبال اینه که خانم خونه نباشه. خوشحال از اینی که میاد خونه، کسی نیست که بهش گیری بده، چیزی بگه. و یه وقتای نسبت به حالتهای روحی، جسمی و روانی همدیگه بی تفاوتیم. خانم بیماره، آقا اصلا براش انگار مهم نیست. خانم خودش به تنهایی میره دکتر، دوا، و آقا اصلا نمیفهمه. بعضا آقایون میخندن میگن که یه وقتای اسمس بیمه که میاد میفهمیم خانم مثلا کسالت داشته رفته دکتر. یعنی اگر اون اسمس بیمه هم نبود، این آقا متوجهش نمیشد. یه جاهایی ما خیلی متاسفانه این روزها خیلی بیشتر خودشو نشون میده. دوست داریم که تنها باشیم، تو فضای مجازی باشیم، با دوستانمون باشیم. من نمیخوام بگم بودن تو فضای مجازی، بودن ارتباطات دوستانه چیز بدیه، اما اینها باید در اولویت‌های بعدی زندگی ما قرار بگیره.
اتفاقا خانم زاهدی، جالبه، من خیلی ها رو دارم میبینم که این جمله رو تکرار میکنن: ما از تنهاییمون داریم لذت میبریم. اینکه تنها باشیم برامون لذت بخشه، خود همین یک زنگ خطره. یعنی چرا باید کسی که متأهله کارش به اینجا برسه که از تنهاییش لذت ببره و تو همش دنبال یک گوشه دنج باشه، یک تنهایی زیاد و طولانی که حالا دقیق دلیش یه جورایی خالی بکنه مثلا.
نرست.
اون تنهایی که بهش نیاز داره براش تأمین نشده، حالا در اون خلوت و دنج خودش تأمین بشه. منظور اینه که اون تنهایی هم خودش برای اینکه یک خانواده خوب در کنار هم دیگه باشن میتونه یکی از نشانه های عاطفی باشه، علاقه مند بودن به تنهایی. ها، نمیشه این صحبت رو کرد، این نشانه رو گفت کنه.
این هم یکی از اون زنگ خطرهاییه که ما به دنبال یک فرصت و یک خلوت هستیم. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما بلد نیستیم از بودن با هم دیگه لذت ببریم، از بودن با هم دیگه و تعاملی که هست حس خوب دریافت بکنیم. چرا؟ ممکنه که میگم به خاطر شرایطی که وجود داره ما خیلی مسائل رو بلد نباشیم. مثلا آقا من از بودن، یکی از اون نشانه های لذت از بودن با همدیگه اینه که ما از گفتگوی با همدیگه احساس خوبی داریم.
بله.
ولی وقتی من میشینم گفتگو بکنم با همسرم، میبینم فقط داره انگار ناله میکنه، فقط از اون چیزهایی که منفی هستن میگه.
بله.
و خب من خسته میشم. اما فضای مجازی، گروه دوستانه، متاسفانه یک شادی کاذب رو به ما میده. بعد از یک مدت دیگه ما اون لذت رو با اونها هم نمیبریم. و خیلی جالبه که برای فرار از بودن با کس دیگه پناه میبریم به تنهایی خودمون، و خیلی جاهایی ما داریم میبینیم که حتی ما از بودن با خودمون هم فرار میکنیم.
بله.
یعنی اون تنهایی برای ما شاید ترسناک باشه، همونطوری که بودن با همسر برای ما میتونه ترسناک باشه، بودن با خودمون هم برامون ترسناکه. و این رو باید حواسمون باشه که شاید ابتدایش من برای فرار از مسئولیت، برای فرار از گفتگو میام و شروع میکنم با طرف مقابلم ارتباط برقرار نمیکنم، گفتگوهای دو نفرمون سرد میشه، ولی به مرور زمان وقتی من به خلوت خودم پناه میارم، اگر درمان درستی صورت نگرفته باشه برای من به خاطر آسیبهایی که وجود داره، ممکنه من از بودن با خودم هم فرار بکنم.
دقیقا. خانم زایدی، الان خیلی مسائل و موضوعات مهمی مطرح کردید سرکارانی. مثلا این که حرف مشترک قطع میشه بین زن و شوهر. الان مطمئنن خیلی از شنونده ها میگن که آره، ما واقعیتش خیلی وقتا شده حرف مشترکی نداریم، همینطور پیش هم نشستیم ساکت تو ماشین داریم میریم یه جایی 2 ساعت 3 ساعت، ولی فقط موسیقی گوش کردیم، به جای اینکه بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم فقط موسیقی شنیدیم. یا مثلا تو خونه که هستیم هم میشینیم با هم دیگه فیلم میبینیم یا با هم غذا میخوریم، ولی حرفی واسه این که به هم بزنیم نداریم، نقطه اشتراکی در کلام با هم دیگه نداریم. مطمئنن خیلی الان درگیر این قضیه هستن و میخوان که برگرده، میخوان که اون گفتگوی خوب برگرده به زندگیشون. شما فرض بفرمید که الان من ساعتها بشینم تو خونه همینطوری فیلم ببینم، تو گوشیم باشم، خودم تنها، همسرم تنها، بچه ها تنها، خب یه مش تنهاییم که در کنار تنهاییمون داریم زندگی میکنیم،
تو جمع زندگی میکنیم.
دقیقا. حالا خب این و میخوان اصلاح بشه، مطمئنن الان کسایی که دارن میشنون، لطفاً یه جلسه بذاریم برای این که در مورد این موضوع صحبت بکنیم. چطور میتونیم برگردونیم اون حرف زدن، اون تعامل، اون گفتگوی خوب و سازنده رو؟ چه ترفندهایی داشته باشیم به عنوان زن شوهر که برگردونیم، نه حالت تظاهر باشه، تصنعی نباشه، مصنوعی نشه، و زندگی یواش یواش برگرده به روال سابقش؟ یا مثلا چطور بتونیم مسائل زندگیمون رو حل کنیم؟ مطمئنا کسی که الان داره این برنامه رو گوش میکنه دغدغه‌منده و میخواد حداقل از این مرداب طلاق عاطفی خودشو بیرون بکشه دیگه.
بله.
درست؟ و میخواد اصلاح بکنه. ولی خب اگر کسی نخواد اصلاح بکنه، برنامه بنیان فردا رو رد میکنه، میره برنامه دیگه گوش میکنه. خب پس براش مهمه که داره گوش میکنه و میخواد که یک درمانی اتفاق بیفته.
درست.
و چیکار بکنن که حل مسئله صورت بگیره و اینکه این بحث تنهایی رو چیکار بکنن الان اگر گرفتار این شدن که در یک لحظه میگن کاش الان من تنها بودم، کاش میرفتم مثلا یه گوشه، کاش یه رفیقی داشتم که میرفتم باش خلوت میکردم، میگفتم، میخندیدم، از این فضای سرد و انرژی منفی که تو خونه جریان داره دور میشدم. میدونین؟ حالا منظورم اینه که در مورد هر کدوم از این موضوعات به ما افتخار بدید در جلسه های آینده و در صورت صلاح دیده سرکار عالی در موردش صحبت بکنیم، چون موضوعات بسیار مهمه.
خواهش میکنم، باعث افتخار هستش که بتونم در خدمتتون باشم.
تمنا میکنم، بزرگواری. خب ما حتما در برنامه‌های آینده در مورد نشانه‌های طلاق عاطفی باز هم با خانم زاهدی صحبت خواهیم کرد و اینکه این نشانه‌ها رو چطور بیایم اصلاحش بکنیم و یواش یواش خودمون رو از این مرداب طلاق عاطفی به فرمایش و سرکار خانم زاهدی بیرون بکشیم. هرچند سخت مردابه دیگه.
بله.
بیرون اومدن ازش واقعا سخته. شما فرض بفرمایید که ماها و سالها پاتون توی این گل مرداب بوده، حالا بخواید خودتون رو بیرون بکشین، مطمئنن زمان برخواهد بود و از شما انرژی خواهد گرفت. خانم زاهدی خیلی متشکرم از شما.
باعث افتخار بود که در خدمت شما و عزیزان بودم و خیلی خوشحالم که اگر این نکات برای عزیزان کاربردی و مورد استفاده قرار بگیره.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
روز و روزگارتون خوش باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. دوستان ارجمند، همچنان شنونده برنامه بنیان فردا هستید.
دستای مهزامو میخوام که دستامو بگیره، دلی که با تو باشه و برای تو بمیره. دستای مهزامو
تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر دار، که من تو از تو چشماشو یه لحظه
ستم من این بازی و ستم داره کردم، نراهی نداره گمونم قراره یکی دیگه دستام و تنها بذاره. دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
دانشجو هستی؟
بله.
نظر کلی شما داره مهریه چیه؟
لزومش به نظرم خیلی واجبه، ولی یه حد و حدودی باید براش تعریف بشه دیگه و یک سری مصوبات و شرطهای خاص باید داشته باشه. یعنی این که یه تعداد معینی باشه که هم آقا سوء استفاده نکنه هم خانم، چون در هر صورت هم زوجهایی داریم که براشون خوبه این قضیه، هم زوجهایی که سوء استفاده میکنن از مصوباتی که روی مهریه میشه.
فهمید که درک شما از موضوع مهریه چیه؟
من خودم مهریه‌مو بخشیدم.
چقدر بود؟
114 تا.
جدی؟
بله.
چرا؟
به نظرم زن و مرد اگه قراره کنار هم زندگی کنن، باید بدون توجه به این مسائل، به خاطر همدیگه، به خاطر شخصیت هم، به خاطر اون استحکام زندگیشون کنار هم باشن.
من عقیدم اینه که اصلا اصرار مهریه روی پدرزنه، معمولا پدرزن و مادرزن چیز دارن، اصرار دارن که مهریه بگیرن، ولی خب چی بگم والا.
این که میگن مهریه رو کی داده کی گرفته اینجوریه واقعا؟
نه خیلی، من به نظرم اینو قبول ندارم. اول از همه اصلا مهریه که به نظرم برای یه تعهد داشتن بین طرفینه، برای اینکه طرف مثلا بگیم مثلا اگه آقا فلانی طلاق گرفت بتونی یه چیزی دریافت کنه ازش. و من درخواستم اینه از همون کسی که اگه حرف ما رو میشنبه، اگر میشوه اینه که سوء استفاده در این کار رو به پایین‌تر
سطح اونا پسرا اینا یه جوری الان تو جامعه فعلی سوء استفاده هم میبینن.
من سوء استفاده میبینم، ولی درخواست هم اینه که سوء استفاده خیلی میشه، چون داریم میبینیم چیزی که در آشنایان دیدیم، در دوستان دیدیم، خیلی دیدیم. درخواست هم اینه که سوء استفادهش تا حد ممکن به پایین‌ترین نقطه خودش برسونن.
اگر معقول باشه شما حاضری پرداخت کنی؟
اگه معقول باشه 100%، ولی چیزی که لازم به اذیت شدن ما نباشه دیگه. حالا یکم قانون داره بهتر شده، در پرداخت مهریه خیلی بهتر شده.
شما چی؟ شما پرداخت میکنی؟
ببینید اگر به شرایط معقولی باشه، اگر حالا دلیل حالا طلاق معقول باشه، چرا که نه؟
برای طلاق هم نگیرن نیستی که